آن دوباره رودخانه وحشی کرونا در فرانسه با ثبت بیش از 60,000 ابتلای روزانه. خروج از شعاع 10 کیلومتری منازل در فرانسه ممنوع شد. آغاز نامنویسی از داوطلبان ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاها و عشایر و پشت پرده کودتای نافرجام در اردن، از دخالت سعودی تا نقش تل‌آویو. پرونده کودتای اردن روی میز تحریریه خبر 8 صبح رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام به شما شنوندگان گرامی، مردم خوب ایران زمین، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. من ساسان رئیسیان هستم، با افتخار مشروع خبرهای بامدادی امروز رادیو ایران رو تقدیم حضورتان میکنم. ورود به خیز چهارم کرونا شدیدتر از خیزهای قبلی. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به کاهش رعایت شیب نامه ها به کمتر از 55% گفت به علت شیوع ویروس انگلیسی خیز چهارم کرونا از خیزهای قبلی شدیدتر است. آقای رئیسی گفته نتیجه سفرها و دورهمی‌های نوروزی هم 5 تا 10 روز دیگه مشخص میشه. در پی افزایش سعودی آمار فوتی‌های کرونا، وزارت بهداشت با ابلاغ نامه‌ای از رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور خواسته پذیرش بیماران غیر اورژانسی در بیمارستان‌ها متوقف بشه. بعد از گذشت بیش از 3 ماه، آمار روزانه جانباختگان کرونایی در کشور دوباره از 150 فوتی فراتر رفته و طبق آخرین آمارها دیروز به رقم 161 نفر رسیده. برای پیوردن به جزئیات خبرهای کرونایی، همکارم شفیعی از تحریریه خبر رادیو ایران در استودیو هستند تا بیشتر بدانیم در این خصوص. آقای شفیعی درود بر شما. دوباره متاسفانه آمارهای ابتلا و فوتی‌های کرونایی به شدت سعودی شده و بالا رفته.
با عرض سلام خدمت شما آقای رئیسیان و شنوندگان محترم. متاسفانه همونطور که شما اشاره کردین، این تازه اول ماجراست. همونطور که سخنگوی وزارت بهداشت گفته، نتیجه سفرهای نوروزی و دور همه‌های خانوادگی هنوز خودشون رو نشون ندادن.
تازه نتیجه اون خریدای شب عیده، حالا بماند سفرهای نوروزی.
دقیقاً. و تا 10 روز دیگه قراره که حالا
مشخص بشه. خب تهران هم که در عناوین هم داشتیم که همین تقریبا نیم ساعت پیش اعلام شد که پایتخت هم در واقع قرمز شد متاسفانه.
بله، پیش بینی شده بود که هفته آینده تهران قرمز میشه، اما نیم ساعت پیش خبر
اومد از موعد رسید قرمز. بله. ما
شهرهای تهران، کرج، اصفهان، شیراز، ایلام، شهرکرد و زنجان امروز در وضعیت کرونایی قرار گرفتن. 42 شهرستان که شامل 7 مرکز استان هست از امروز در وضعیت قرمز قرار دارن. همچنین 54 تا شهرستان هم از جمله 6 مرکز استان مثل اردبیل، بجنورد، کرمان، رشت، همدان و یزد هم از امروز نارنجی شدن
که قرمزهای بعدی هم احتمالا.
بله بله. با این تغییرات در حال حاضر 88 شهرستان کشور قرمزه، 139 شهرستان نارنجی، 198 شهرستان زرد و 23 شهرستان آبی هست. موج چهارم کرونا با سرعت هم در حال پیشرفته و از نیمه شرقی به سمت نیمه غربی در حال حرکته. گزارش ها هم که همونجوری هم که ابتدای خبر گفتین، از کاهش میزان رعایت در سرالعمل های بهداشتی به حدود 50 تا 55% حکایت.
عجب. ظاهرا آقای شفیعی، اوضاع کرونایی استان های شمالی از جمله مازندران هم خیلی بحرانیه.
والا اونطور که رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفته، میزان بستری ها در مازندران نسبت به اولین روز سال حدود 250% رشد داشته. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم از 2 برابر شدن تعداد بیماران سرپایی در مراکز درمانی این استان خبر داده و گفته تعداد بستری های کرونایی به شکل آسانسوری در حال افزایشه.
آسانسوری چه واژه‌ای؟
بله، با سرعت دیگه. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد هم گفته تا حالا 63 سرخوشه مبتلا به کرونا جهش یافته در استان شناسایی شده که 10 سرخوشه جدید مربوط به شبانه روز گذشته بوده. علوم پزشکی استان اصفهان هم اعلام کرده که 40% تست های این استان مثبت شده، یعنی از 10 نفر 4 نفر کسی که تست دادن واقعا مثبت و این وحشتناک.
بله، ما تو خبرام داشتیم که برخی استان ها ظرفیت بخش آی سی یو یا اون مراقبت های ویژه شون هم پر شده متاسفانه.
دقیقاً، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفته همه تخت های آی سی یو پر شده و حدود 20 بیمار بدحال کرونایی هم در استان در انتظار آی سی یو هستن. خیز جدید کرونا در استانهای لرستان و خوزستان هم روند صعودی داشته.
خوزستان که خوب شده بود، دوباره خراب شد؟
حالا جوری که تو خبرها بود به این صورت روند صعودی رو داره بیان میکنه. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز نسبت به خطر بروز ویروس کرونای برزیلی در استان خوزستان،
انگلیسی رو پشت سر گذاشتن، حالا برزیلی.
گفته که در پی پهلوگیری کشتیایی که از کشور برزیل در بندر امام پهلو گرفتن، گفته باید مراقب باشیم که خدمه این کشتی ها اجازه پیاده شدن از کشتی و ورود به بندرگاه داده نشه. و رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هم از افزایش بیش از 500 نفری کرونایی های کهگیلویه و بوی رحمته 24 ساعت گذشته خبر داده. اوضاع استان فارس هم بحرانی گزارش شده. برای اینکه اوضاع کرونایی کشور رو بیشتر بتونیم درک کنیم، صحبت های وزیر بهداشت شنیدنیه. اگر دوستان لطفاً پلی بکنن.
مهار اجدهای کووید 19 چموش سرکش فعلا دست ما در رفته. حالا کی دوباره ما این مرگ رو بیاریم زیر رقمی نمیدونم کی. به هر حال ما الان شرایطمون شرایط بسیار سنگین و دشواری است.
اینم از آقای وزیر. چی گفت آقای وزیر؟ کلا همه چی آب پاکی ریخ رفت دیگه.
واقعا آب پاکی رو ریخته و اینکه مردم رعایت شبه‌نامه‌های بهداشتی رو جدی نگرفتن. البته باید عرض کنم که مدافعان سلامت در این وضعیت
همه تلاش خودشون دارن میکنن. واقعا
واقعا شرایط سختیه، واقعا شرایط سختیه. این هم یک سال خورده ای هست.
آقای وزیرم همینو میگفت، من تو صحبتاش میشینم میگفت که آقا این روند در واقع نمودار کرونا رو تونستیم کنترل بکنیم و زیر صد بیاریم، حالا در ماهای گذشته با تلاش و عرق ریختن در واقع این بچه‌های مدافع سلامت بود، پرستاران، پزشکان و کادر بیمارستانی. دلده. اما متاسفانه دوباره رعایت نشد و دوباره سهل‌انگاری و دوباره آنچه که نباید اتفاق بیفته افتاد
متاسفانه. خب به این صورت. البته حالا اگر سوال دیگه هم هستش، البته قبل از این که سوال بپرسیم من این نکته‌ام رو عرض کنم خدمتتون که برخی از کارشناسان از مسافران نوروزی که به کشور به شهرهای مختلف کشور سفر کردن خواستن که پس از این که از سفر برگشتن دست کم 5 روز رو تو خونه بمونن و سر کار حاضر نشه،
که حداقل به دیگران انتقال پیدا نکنه.
دقیقاً.
بابا حالا حداقل سفر رفتین اشکال نداره، نوش جونتون، حالا دیگه رفتین و اومدین، ویروس هم بردین و آوردین و اینا، اما این یه 5 روزه رو تو رو خدا دندون رو جگر بذارید تحمل بکنید که این بحران رو بتونیم پشت سر بذاریم. خیلی ممنون آقای شفیعی، نکته نیست.
زنده باشین. با آرزوی ریشه‌کنی ویروس کرونا در کشور، شما و شنوندگان عزیزمون رو به خدا میسپارم.
امیدواریم. خیلی ممنونم از شما. عرض شود که در شبانه روز گذشته 1233 نفر در برزیل به علت ابتلا به کرونا جان باختند. در هند هم در این مدت بیش از 103 هزار نفر به این ویروس مبتلا شدند و 477 نفر فوت کردند. در فرانسه هم در 24 ساعت گذشته بیش از 60900 نفر به کرونا مبتلا شدند. در فرانسه همچنین با افزایش شمار مبتلایان و فوتی‌ها دولت محدودیت‌های جدیدی وضع کرد. بر اساس این محدودیت‌ها کسب و کارهای غیر ضروری تعطیلند و تردد افراد خارج از شعاع 10 کیلومتری خانه‌ها ممنوع است. انستیتو روبرت کوخ آلمان اعلام کرد این کشور به علت افزایش شمار موارد ابتلا به کووید 19 در هلند را جزو مناطق پرخطر قرار می‌دهد. در ایتالیا هم در شبانه روز گذشته بیش از 18 هزار نفر به کرونا مبتلا شدند و 326 نفر هم جان باختند. اما وزیر بهداشت ترکیه از ثبت 41998 ابتلای جدید به کرونا در این کشور خبر داد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هم گفت اگر روند خطرناک احتکار واکسن کرونا و انبار کردن اون از سوی برخی کشورها ادامه داشته باشد، چه بسا بهبودی جهان به تأخیر بیفتد. تا تکرار راهکار کرونایی بازار اجاره در 1400. تمدید خودکار اجاره‌نامه ها امسال هم اجرایی میشه. بنابر اعلام دفتر اقتصادی وزارت راه و شهرسازی، امسال هم با توجه به شرایط کرونایی کشور، قرارداد مستاجرانی که بعد از تیر ماه تمام میشود به صورت خودکار تمدید میشه. بنابراین اعلام، بعد از پایان قرارداد مستاجر موظف نیست خونه را تخلیه کنه و توسط مراجع قضایی حکم تخلیه صادر نمیشه. برای افزایش اجاره بها هم سقف 25% در تهران، 20% در کلان شهرها و 15% در سایر شهرها در نظر گرفته شده. سال گذشته سقف گذاری برای افزایش اجاره بها با انتقاداتی روبرو بود و بسیاری از کارشناسان معتقد بودند بازار کشش افزایش 25% رو نداشت، اما با تعیین سقف از سوی دولت این میزان افزایش تثبیت شد. خانه خالی بیار، زمین مرغوب شهری ببر. این پیشنهاد جذاب وزیر راه و شهرسازی برای تشویق مالکان به عرضه خانه‌های خالی در بازار هست. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای مالیات بر خانه‌های خالی از 19 فروردین گفت کسانی که خانه خالی زیاد دارند، در صورت عرضه به بازار آمادگی داریم به اونها زمین مرغوب شهری جهت ساخت و ساز بدیم. به گفته آقای اسلامی، 1,300,000 خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده و مردم باید از 19 فروردین اطلاعات ملکی خودشون رو در سامانه اسکان درج کنند. وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه درج اطلاعات ملکی افراد در سامانه اسکان تأثیر بسزایی در کنترل قیمت در بازار مسکن دارد، میگوید بنگاه‌های معاملاتی مملو از فایل‌هایی است که برای فروش در اختیار املاکی‌ها قرار گرفته است. چشمانداز بازار سرمایه کشور عصر دیروز با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بررسی شد. بورس سال 1400 رو برخلاف سالهای گذشته نزولی آغاز کرد، به طوری که شاخص کل بورس در 6 روز کاری ابتدای امسال حدود 40,000 واحد افت کرد و به 1,269,000 واحد رسید. محمد نصیری گزارش می‌دهد.
علی‌رغم روزهای پایانی نسبتاً خوب سال 99 برای بورس، اما بازار سرمایه روزهای آغازین سال 1400 را بی‌فروغ آغاز کرده. سقوط مکرر بورس در روزهای آغازین سال در چند سال گذشته بی‌سابقه بوده. دیروز شاخص کل بورس افت بیش از 1% را تجربه کرد که بیشترین میزان کاهش شاخص کل در 2 ماه گذشته بود. روز گذشته همچنین ارزش معاملات خرد در بورس تهران به حدود 1230 میلیارد تومان رسید و در فرابورس کمتر از 600 میلیارد تومان بود که کمترین رقم ثبت شده برای داد و ستد سهام در 3 ماه گذشته است. شرایطی که سبب متضرر شدن 40 میلیون سهامدار شده و نقد شوندگی سهام رو هم به رویایی دست نیافتنی برای فعالان بازار سرمایه تبدیل کرده. بازار سرمایه پس از رشد شتابان نیمه نخست سال 99، 7 ماهه که رکود عمیقی را تجربه می کند. رکودی که اجرای طرح‌های مختلف از تغییر ساعات معاملات تا کم کردن زمان پیش خرید سهام گرفته تا تغییر دامنه نوسانات و حتی تغییر رئیس و سایر مدیران سازمان بورس هم نتوانست آن را درمان کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور از جمله مشکلات بورس به شرطی کردن اقتصاد به مسائل خارجی و مذاکرات و معطل نگه داشتن آن برمی‌گردد. این در حالی است که راه حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در داخل کشور قرار دارد. به هر حال میلیون‌ها سهامدار بورس سال جدید را به امید بازگشت رونق به بورس آغاز کردند و به طور قطع تصمیمات درست و کارشناسی شده تیم اقتصادی دولت در این شرایط می‌تواند فعالان بازار سرمایه را امیدوارانه در این بازار نگه دارد.
ثبت نام از کاندیداهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستاها و عشایر در سراسر کشور آغاز شد. ستاد انتخابات کشور اعلام کرد نامنویسی تا ساعت 18 یکشنبه 22 فروردین به مدت 7 روز ادامه دارد. انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا 28 خرداد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. ثبت نام انتخابات 13مین دوره ریاست جمهوری هم 21 اردیبهشت آغاز می شود.
علی‌رغم
اما تنش‌ها در دربار پادشاهی اردن شدت گرفته. ولیعهد سابق اردن همچنان به اتهام کودتا و براندازی پادشاه این کشور در بازداشت خانگی به سر می‌برد. اما ارتش اردن هم از خود اتهام زدایی کرده و اعلام کرده در پشت حوادث این کشور قرار نداره. مقام‌های اردنی گفتند در حال بررسی حوادث این کشورند. اردن تاکنون شاهد چنین وضعیتی نبوده و شبکه تلویزیونی CNN گزارش داده نوعی سردرگمی در میان مقامات اردن مشاهده میشه. اما چه کسی در پشت حوادث اردن قرار داره؟ برای بررسی بیشتر این موضوع هم‌اکنون همکارم آجرلو در استودیوی خبر حضور دارند. آقای آجرلو سلام به شما. حوادث اردن خیلی مبهمه و اینکه دستگیری‌ها انجام شده، خب تعدادی شاهزاده و مقام ارشد سابق بازداشت شده، اما تاکنون مقامات این کشور یک علت واضحی رو برای این حوادث ارائه ندادند.
من هم سلام عرض میکنم. بله، همونطور که شبکه CNN اشاره کرده، یه نوع سردرگمی میان مقامات اردنی در این باره مشاهده میشه، اما بازار تحلیل ها در این باره گرمه. بیشترش هم بر نقش آفرینی طرف های خارجی در کودتای اردن تاکید کردن.
عامل خارجی یعنی چی؟ توضیح میدیش؟
ببینید، بیشتر انگشت اتهام به سمت عربستان سعودی و رژیم صهیونیستیه. اولین سناریو اینه که پشت پرده قائله مشکوک اردن پای سعودی ها و به ویژه بن سلمان ولیعهد سعودی در میانه.
چرا حالا سعودی ها علت خاصی داره؟
خب برخی با اشاره به سفر ماه پیش شاه اردن به عربستان و مشخص شدن اختلافات میان بن سلمان و ملک عبدالله، در واقع ولیعهد سعودی و یکی از مقامات اماراتی رو حامی و طراح این کودتا خوندن. برخی تحلیلگران هم به عنوان مثال حسین الدیرانی، کارشناس و تحلیلگر سیاسی لبنانی، گفته هدف از کودتا در واقع برکناری شاه اردن از حکومت و دور کردن او از اداره اماکن مقدس و مسجد الاقصی و خب اعطای اون به محمد بن سلمان بوده تا کنترل اماکن مقدس به دست ولیعهد سعودی سپرده بشه. برخی هم درباره ارتباط دربار سعودی با حوادث اردن به لیست افراد بازداشت شده اشاره میکنن. از جمله باسم عوض‌الله، وزیر سابق دارایی اردن بوده که نامش هست تو این لیست، که متحد اصلی محمد بن سلمان و رابطه بین شاهزاده های سعودی و اردنیه. البته اتباع عربستانی هم در شمار دستگیر شدگان این کودتا در واقع اسمشون به چشم میخوره.
خب گفتین که رد پای رژیم صهیونیستی هم در حوادث اردن دیده شده، درباره علتون هم توضیح میدین؟
ببینید، مهمترینش شاید به مخالفت شاه اردن با اجرای معامله قرن برگرده، که در واقع بن سلمان مأموریت یافته بود اون رو اجرا بکنه. مخالفت پادشاه اردن البته به خاطر حمایت از آرمان فلسطین نیستش، منتها به خاطر اینکه توی در واقع معامله قرن پیش بینی شده بود که اردن به عنوان وطن جایگزین فلسطینیان رسمیت پیدا بکنه، در واقع مخالفت‌های داخلی توی اردن شکل گرفت و معامله قرن. بعد پادشاه هم در واقع مخالف این طرح شد. سازمان‌های امنیتی اردن هم اعلام کردن تماس‌های بین شاهزاده حمزه و همسر او با یک جاسوس صهیونیستی رهگیری کردند. برخی اختلافات هم بین عمان و تل‌آویو از قبلا علنی شده بود، از جمله اینکه صهیونیست‌ها از ورود ولیعهد اردن به سرزمین‌های اشغالی ممانعت کرده بودند، یا اردن از عبور هواپیمای نتانیاهو که می‌خواست بره به سمت امارات از آسمون اردن مخالفت کرده.
درسته، عامل داخلی هم مطرح بوده، اشاره کردیم.
برخی تحلیلگران هم میگن تحولات اردن در واقع مسبوق به سابقه است، به برکناری حمزه برادر ناتنی پادشاه در واقع پادشاه اردن اشاره کردن. شاه کنونی اردن 16 سال پیش همین حمزه رو از ولیعهدی برکنار کرد و بعدش پسر بزرگ خودش رو جایگزین کرد. این اختلافات رو در واقع تحلیلگران میگن که عامل کودتا بود و در واقع عامل داخلی کودتا بوده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. آیا
خیلی متشکرم.
سلام میکنم به آقای طاهری، صبحتون بخیر. میشنم خبر ورزشی رو.
به نام خدا بنده حضور شنوندگان و شما همکار گرامی سلام عرض میکنم. خب امروز دو بازی باقی مانده از هفته 19 لیگ برتر فوتبال برگزار میشه و ساعت 16 گلگهر با ماشین سازی طبیعی در سیجان و در مسابقه مهم ساعت 16:30 سایپا تهران با سپاهان اصفهان در زمین اکباتان برابر هم قرار میگیرن. سپاهان در صورت برد با دو امتیاز اختلاف در مقایسه با پرسپولیس به تنهایی صدرنشین جدول میشه. اما جلسه رسیدگی دادگاه حکمیت ورزش کس به اعتراض فدراسیون فوتبال به رأی ابتدایی پرونده سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال از 14 اردیبهشت به اوایل تیر موکول شد. فدراسیون کشوران پس از آنکه در پرونده مارک ویلموس با حکم کمیته تعیین وضعیت فیفا محکوم شد، با تشکیل یک تیم حقوقی به دادگاه کس اعتراض و مدارک خودش را برای بررسی مجدد به دادگاه حکمیت ورزش ارسال کرد. علی ملیح‌زاده عضو کارگروه حقوقی این پرونده در دادگاه عالی ورزش پیش از این درباره آخرین وضعیت پیگیری اعتراض ایران برای غرامت 165 میلیارد تومانی بابت حضور دو ماهه ویلموتس گفته بود اهمیت و حساسیت پرونده به قدری بالاست که نمیتونیم درباره لوایح و سیاست‌های دفاعی خود حرف بزنیم و تنها باید منتظر تصمیم دادگاه باشیم. و در دو بازی مهم فوتبال اروپا با هم داریم در اسپانیا تیم سویا با یک گل اتلتیکو مادرید صدرنشین جدول رو مغلوب کرد. امشب ساعت 23 دقیقه بارسلونا با وایادولید دیدار داره. در جدول اتلتیکو مادرید با 66 امتیاز در صدر و تیم‌های رئال مادرید با 63 و بارسلونا با یک بازی کمتر با 62 امتیاز دوم و سومند. و در انگلیس منچستر یونایتد 2-1 برایتون رو شکست داد. اجزا جانبخش نیست دقیقه 87 برای برایتون به میدان رفای ریسن. شما برشان رادیو خدافظی.
خیلی ممنونم.
پیک بامدادی
خب خیلی سریع سلام میکنم به دوستانم در پیک بامدادی و میشنویم گزارش هاشون رو. خانم مجدل حسینی صبحتون بخیر، بفرمایید.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر و دعوت میکنم که همراه پیک بامدادی امروز باشید.
این پلتفرم خارجی با وجود ریزش 21% کاربران فعالش در جهان، در ایران اتفاق دیگری را از سوی مسئولان شاهد بوده است. وزیر ارتباطات چند وزیر و مسئول دیگر را دعوت کرده است تا این پلتفرم خارجی را تریبون صحبت‌هایی کند.
این تغییر ساعت ها به کجا کشید؟ قرار هستش چه اتفاقی بیفته؟ گفته شده تا قبل از ماه رمضان این مسئله حل و فصل میشه.
آزبست ماده‌ای که اگرچه در آیین‌نامه‌ها در روی کاغذ حذف شده ولی هنوز از آسمان شهرها رخت بر نبسته.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی است. شما عزیزان هم لطفاً از این طریق با ما در ارتباط باشید. استفاده وزیر ارتباطات و دعوت او از چند وزیر و مسئول دیگر برای طرح مسائل رسمی کشور در یک شبکه اجتماعی تازه تأسیس آمریکایی به نام کلاب هاوس واکنش‌هایی را موجب شده. گفته میشه حضور مسئولان رسمی کشور در این شبکه تازه تأسیس که در این چند ماه اخیر حتی با ریزش 20% کاربر روبرو بوده نوعی مشروعیت بخشیدن به اونه. مسئولان برخی پیام رسانهای داخلی میگن مگه شبکه‌های داخلی چه ایرادی داره که مسئول وزارت ارتباطات که باید حامی این شبکه‌های داخلی باشه سراغ انواع خارجی و نامطمئن اون میره. همکارم خدایی.
باشگاه صوتی که هنوز به یک سالگیش نرسیده در ارتباط اجتماعی کاربرانش صدا را جایگزین متن و نوشتار و تصویر کرده است. شاید تمام تکرار چتروم های یاهویی که همین یکی دو سال پیش از جهان مجازی خداحافظی کرد.
یکی رو میشناسم اونقدر کم سواده که حتی توی مراسم ترحیم پدرش هم میکروفون رو بهش ندادن تا در حضور جمع دو جمله حرف بزنه، ولی همین شخص الان توی کلاب هاوس جست تئوریسین گرفته، داره توی روما نظریه های سیاسی و روانشناسی میده، مردمم چپ و راست ازش تشکر میکنن.
چین و حتی برخی کشورهای عربی جهان مثل عمان و اردن چنین پلتفرمی را فیلتر کردند، اما در میان کاربران سایر شبکه‌های اجتماعی هم حرف‌های خوبی درباره آن شنیده نمی‌شود. یکی از کاربران مجازی طنزی ساخته که نشان می‌دهد در این باشگاه عده‌ای برای اینکه از قافله کلاس عقب نمانند حداقل بخشی از کلمات خود را انگلیسی ادا کرده و اگر هم انگلیسی بلد نیستند لهجه انگلیسی به خود می‌گیرند.
ایده‌ای شما راجع به این قضیه سوشال و خصوصا سوشال مارکتینگ بدونم. مرسی. من مایکمو آف میکنم.
منه! منه!
کاربر دیگری آن را نوعی خودخفن پنداری همراه با زیست دوگانه دانسته که صاحبان گوشی آیفون را به سمت خود منحرف کرده است. شرط پیوستن به کلاب هاست فقط گوشی شرکت اپل نیست، بلکه متقاضی باید با دعوتنامه وارد باشگاه شود. همین شده که در سایت های خرید و فروش مجازی فروش دعوتنامه هم کسب و کاری را به پا کرده است.
این دعوتنامه کلاب هاوس فروختی شما؟ فروختی؟
خیر.
آها نفروختید. قیمتش چنده؟
100 تومن گذاشتم. این 90 هم میگم.
آها 100,000 تومن ها.
بله.
بعد اینا گفتید تضمینیه یعنی چی؟
یعنی شما پول برام بزنید میدم بهت. اینجوری نیست مثلا دوز باشم پول رو بزنی بپیچم.
با این حال کاربران فعال کلاب هاوس در جهان 3 ماه پیش 600,000 نفر اعلام شد و حتی در این یکی دو ماه 1/5 این کاربران فعال را از دست داد. اما این پلتفرم خارجی با وجود ریزش 21% کاربران فعالش در جهان در ایران اتفاق دیگری را از سوی مسئولان شاهد بوده است. آقای جهرمی وزیر ارتباطات چند وزیر و مسئول دیگر را دعوت کرده است تا این پلتفرم خارجی را تریبون صحبت‌هایی کند که به گفته این کارشناس مجازی جای طرح آنها در رسانه‌های رسمی و ملی و حتی مجازی داخلی است، نه یک شبکه شناخته نشده خارجی.
در خود آمریکا هم هنوز زیاد مطرح نیست، روی یک گوشی خاصی کار میده، گوشی آیفون، و به شدت داره تو ایران تبلیغ میشه توسط مسئولین کشور. خب شما وقتی که یک همچین چیزی رو میان در کشور ترویج میکنید که هیچ مدیریت و کنترلی هم برش در داخل کشور وجود نداره، خب در یک همچین شرایطی دارید ناامیدی رو به جامعه در با متخصص ما تزریق میکنید، اونم در حالتی که با همین ویژگی ها و امکانات نرم افزارهای داخلی وجود دارن و در واقع آزمایششون هم پس دادن و با حضور مسئولین ما میتونن حتی تقویت هم بشن.
در این باره با مدیر یک پیامرسان داخلی گفتگو کردیم. آقای انجیدانی مدیر پیامرسان گب میگوید مگر پیامرسان داخلی ما چه اشکالی داشت که وزیر ارتباطات و چند مسئول دیگر پلتفرم خارجی را انتخاب میکنند؟
حضور مثلا مسئولین در پلتفرم‌های خارجی، اونم در شرایطی که مثلا نمونه مشابه این موضوع وجود داره در داخل کشور و قابل استفاده است. قانونی مبنی بر موضوعاتی که امنیت داده‌ها و یا ردبندی داده‌های سازمانی و حاکمیتی رو کنترل کنه که بگه آقا مثلا مسئولین یک سازمان چه اطلاعاتی رو اجازه دارن تو پلتفرم‌های داخلی منتشر کنن، چه اطلاعاتی رو اجازه دارن در پلتفرم‌های خارجی منتشر کنن، و حالا به همین شکل. الان ما این مشکل خودش خیلی عجیبه که مثلا چجوریه که یک سازمان یا یک وزیر مثلا صحبتاش در یک پلتفرم خارجی منتشر میشه و آیا اصلا چه نظارتی و رده‌بندی این محتوا وجود داره؟
آقای انجیدانی میگوید کم فروغی پیامرسان‌های داخلی در این چند سال اخیر فقط مشکلات فنی و مالی نبوده، بلکه رویکرد تناقض‌آمیز برخی مسئولان نیز مردم را دچار سرگردانی کرده است.
تو همه کشورهای دنیا وقتی که میخوان پیامرسان‌های ملی رو به عنوان زیرساخت گسترش خدمات، زیرساخت کسب و کار و خیلی از مسائل گوشت بدن، اول خود مسئولین دولت به سمتش میان. یعنی مثلا شما می‌بینید که مثلا در خیلی از کشورها که مثل ترکیه که توی بازی خیلی کوتاهی پیامرسان‌های ملیش رو تونست کاملا فراگیر کنه و الان پیامرسان‌های ملیش بیش از 50 تا 100 میلیون مشتری دارن، خب اتفاقی که افتاد این بود که استفاده در گام اول خود دولت اومد در واقع خودش رو ملزم کرد به استفاده از پیامرسان‌های داخلی خودش و گفت ما اصلا به مردم کار نداریم، ولی خودمون همه کارهای خودمون می‌بریم رو به سر پیامرسان‌های ترکی. و بعد کم کم مردم چون دیدن مسئولین و کارهای دولتی هم دارن از اون پیامرسان استفاده می‌کنن، مردم رفتن استفاده کرده. تو کشور ما دقیقاً اتفاقی که افتاد عکس این بود. خود دولت و دولت مردا و مسئولین دائما از پلتفرم‌های خارجی استفاده می‌کردن و حتی یه جایی می‌بینیم مثلا مسئولین ما با فیلتر شکن میان تو پلتفرم‌های خارجی کار می‌کنن. بعد می‌بینید باز خود وزیر تو اون پیامرسان کانال داره.
شرط لازم برای توسعه کشور تکیه بر شبکه ارتباطات داخلی است. مدیر پیامرسان گب می‌گوید استفاده 20 میلیون ایرانی از پیامرسان‌های داخلی نشان می‌دهد مردم رویکرد منطقی به این پیامرسان‌ها داشتند. اما مسئله این است که اگر برخی مسئولان و دستگاه‌های دولتی رویکرد خود را تغییر دهند، قطعاً می‌شود عمق نفوذ این تولیدات داخلی ارتباطی را بیشتر کنیم.
خب گزارشی بود درباره حضور وزیر ارتباطات و چند وزیر و مسئول دیگه در شبکه ناشناخته خارجی برای طرح مسائل رسمی کشور که در واقع نوعی رسمیت بخشیدن به این شبکه های ناشناخته خارجی است. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما عزیزان 30610.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
برخی تحقیقات بین‌المللی نشون داده طرح تغییر ساعت رسمی کشور تأثیر چندانی در صرفه‌جویی انرژی نداشته و حتی اگه هم داشته باشه اونقدر ناچیزه که به پیامدهای اون نمی‌ارزه. از همین رو برخی کشورها قراره این طرح رو کنار بذارن. مجلس جدید هم تصمیم گرفته که طرح ثابت ماندن ساعت رسمی کشور رو بررسی کنه. برخی از نمایندگان گفته بودن که این طرح تا قبل از ماه مبارک که رمضان بررسی و تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. اما آیا تا ماه مبارک رمضان ساعات رسمی کشور به حالت قبل برمیگرده یا خیر؟ در این باره همکارم نجبایی از آقای ابوترابی نماینده مجلس سوال کرده.
این تغییر ساعت ها به کجا کشید قرار هستش چه اتفاقی بیفته؟ گفته شده